أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره فسخ نکاح بود به جنون زوج، ان کان جنون قبل العقد. استدلال شده بود برای او به وجوهی، یکی از اونها صیحه حلبی بود که این صیحه حلبی را در اینجا صاحب وسائل نقلش کرده در باب ده، حدیث ده باب یک از ابواب عیوب و تدلیس، حدیث ده باب یک صفحه 594. و عنهو یعنی عن حسین ابن سعید، عن علی ابن اسماعیل، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، 594 جلد 14. قال انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل. به این حدیث استدلال شده و این داره انما يرد النكاح، نکاح رد می شود، مقتضای اطلاقش اینه جنون در مرد باشد یا جنون در زن باشد، هر دو را شامل میشه. صاحب جواهر اشکالی که دارن به این حدیث اینه که این تقطیع شیخه و حدیث مستقلی. اینجوری میفرماد صاحب جواهر: رواه الشیخ فی موضع من التهذیب انما يرد النكاح الى قوله والعفل من دون تقدم شيء و تأخره، لكن من المعلوم ان ذلك من تقطيع الشيخ. این میگه مسلمه که شیخ تقطیعش کرده. لا انه خبر مستقل للحلبی كما يومي اليه اتحاد السند و على كل حال فالاستدلال به لا يخلو من اشكال. ایشون اشکالش اینه که یه شبهه‌ای که داره این که اینا دو تا روایت یه روایتن، این تقطیعه، فیأتی در این صحیحه حلبی همون حرفایی که در صحیحه دیگر حلبی میاد، حالا بعد بحث اون میاد. شبهه دیگری که صاحب جواهر داره این که برفرض حدیث مستقلم باشه باز استدلال به اون مشکله، و علا کل حالن فل استدلال و بهی لا یخلومن اشکالن، یعنی چه مستقل باشد و چه مستقل نباشد. پس صاحب جواهر به این صحیحه حلبی دو تا اشکال دارد: یکی این که این تقطیع شده از صحیحه حلبی دیگره که اونم صاحب وسائل در پنج باب دو نقل کرده که دیروز عرض کردم، پنج باب دو، و یأتی فیه ما فی صحیحه دیگه صحیح دیگر حلبی. دوم این که استدلال لا یخلو من اشکال. ما دیروز عرض کردیم که این که صاحب جواهر ادعای علم میکنه، این علم از کجا؟ المعلومیه ممنوعه و لم یبین وجهه الجواهر ولا هو بین. صاحب جواهر میگه مسلم این تقطیع سنده، از کجا تقطیع سنده؟ نه خود صاحب جواهر وجهش رو بیان کرده و نه روشن است و معلوم. و اما اتحاد السند که ایشون فرماد اتحاد السند یومی فغیر ثابتن، بله ظاهر عدمه، ظاهر اینه که دو تا سند داره نه یک سند، هرچند در آخر از حماد و حلبی مشترکن، هم صحیحه مفصله حلبی اشتراک دارد وسائل اگر خدمتش هستید، و عنه عن الحلبی یعنی عن حماد عن الحلبی پنج باب دو، و هم در صحیحه مختصرش و عنه یعنی از حسین ابن سعید عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، در این دوتای آخر متحدن، اما در ما قبل آخر اتحاد نیست، ظاهر اینه که سند یکی نی. حیث ان نقله ها کذا، نقلش به صورت اختصار عن حسین ابن سعید عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، عرض کردم ده باب یک، وسائل ده باب یک. و نقله به نحوه و نقلش به طور مفصل، نقل صحیح علا نحوه تفصیل، اون اینجوریه چون شیخ سندی که در فهرست به حماد داره، دو تا سند داره به حماد، دو تا سند برای خودش در فهرست به حماد نقل میکنه و آخر مشیخه تهذیب و استبصار هم از ظاهرن که من سندها رو نوشتم، هرچی رو ننوشتم مراجعه کنید به فهرست. سند شیخ در فهرست به حماد اینجوریه، بله، و نقل او به تفصیل عن حماد عن الحلبی، در تهذیب دارد روا حماد عن الحلبی، اونجا دارد عن حسین ابن سعید عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی، معلومش از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده. روایت مفصل را میگه روا حماد عن الحلبی، یعنی از کتاب حماد نقل کرده، حماد ابن عثمان ناب از اصحاب اجماع. سند شیخ به حماد اینجوریه، ولی شیخ فی الفهرس الى حماد سندان، احدهما عده من اصحابنا عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن حسين محمد ابن علي ابن بابوي عن ابي عن سعد ابن عبد الله که اشعری قمیه، ولی همیری عن محمد ابن الولید الخزاز عن حماد ابن عثمان، این یه سند داره به حماد. سند دوم ابن ابي جيد عن محمد ابن حسن ابن وليد عن محمد ابن حسن صفار عن يعقوب ابن يزيد عن ابن ابي عمير و حسن ابن علي و شا و حسن ابن علي ابن فضال عن حماد ابن عثمان. خب پس شیخ روایت مفصله را به سندش از حماد نقل کرده، روایت مختصره را به سندش از حسین ابن سعید، یعنی یکی از کتاب حماد یکی از کتاب حسین ابن سعید. وقتی از دو تا کتاب نقل شده، ما چجور مطمئن باشیم این چه ایمایی دارد به اینکه یکیه، و از کجا اطمینان پیدا کنیم که یکیه؟ بله، راوی آخر و مروی عنه آخر یکیه، راوی اخیر بلکه ما قبل اخیر و مروی عن، هر دو امام صادق صلوات الله و سلام علیه، لکن یکی مفصل است و یکی مختصر. چه جور ایمایی دارد به این که سند واحد است؟ پس ایما دارد که یکیه، سند دوتاست، سند که دوتا شد. احتمال این خیلی قویه که یه بار امام صادق صلوات الله و سلام علیه به طور مختصر فرموده انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، یه بار به طور این مختصر ضابطه، یه بارم با اون سوال و جواب فرموده است. ما از کجا بگیم مطمئن بشیم که یکیه؟ پس این که میفرماد اتحاد و سند یومی الی تعدد، ما عرض میکنیم سند واحد نی، سند متعدد است. شیخ حدیث مختصر را از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل کرده، حدیث مفصل را از کتاب حماد ابن عثمان نقل کرده، و سندش به حماد ابن عثمان غیر سند حسین ابن سعید، غیر اونیست که از حسین ابن سعید به همون، اون از کتاب اون نقل کرده، اون از کتاب اون نقل کرده. چجور یکی هن؟ بله، راوی آخر و مرویون عن آخر یکیه، بلکه ما قبل آخرم یکیه، اما متن حدیث مختلف است اجمالا و تفصیلا. بله، بگید اجمال و تفصیل یومی علال اتحاد، این خوبه، یومی علال اتحاد، اما اتحاد و سند یومی، اتحاد سند در کار نیست. بفرمایید، ازار برمیشون بفرمایید، اون که مال شیخ صدوقه، همین شیخ صدوق نقل کرده، فرقی خیلی با هم ندارد. قال لا ترد و انما يرد النكاح، فرقی خیلی با هم ندارد، که من دیروزم خوندم، اون بر نقل شیخ صدوقه، همون حدیث رو از حلبی من که عرض کردم، مشایخ ثلاثه این حدیث مفصل را نقل کردن در کتب اربعه. لکن کدوم سند؟ از کم شیخ صدوق نقل کرده از حماد از حلبی، خود شیخ صدوق به کتاب حماد سند داره. چرا به اینجا دارد؟ من که اون قبول دارم یه حدیث مشایخ ثلاثه نقلش کردن، حدیث مفصل یکیه، حماد عن الحلبی، اونجا یه کمی اختلاف عبارت داره کتب مشایخ ثلاثه، لا ترد و ترد، لا ترد یرد، این اختلاف سنه. بحث آره سر حدیث مختصر است که آیا این حدیث مختصر که در تهذیب آمده تقطیعی از حدیث مفصل است یا نه این جداگانه است. دلیلی بر وحدت نداریم، اتحاد سندی هم در کار نیست. بفرمایید. اتحاد سند نیست تا ایما داشته باشه. بله، ولی اون اول گفته حسین ابن سعید عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، اونجا گفته و روا حماد، یا روا حماد، چون نسخه بدل داره که واو داره یا نداره، روا حماد. از کجاش این دلیل بر این که یکیه؟ اتحاد سندی نیست تا ایماع داشته باشد. ها؟ میگم سند داره به کتاب حماد که دو وساره انداخته است، روا حماد، یعنی من از کتاب حماد دارم نقل میکنم، شیخ دو تا سند داره به کتاب حماد وساره انداخته، میگه مثل ما ساندویجی عرض میزده که وساره انداخته. توجه کنید، اجازه بر... وسائل که لیسا از اول و قارورت و گسر از فلسان تقطیع نکرده، حالا تقطیع کرده باشد، من کار به تقطیع وسائل ما خیلی برام مهم نی، وسائل دعب و دیدنش تقطیعه، میگم دعب و دیدن وسائل تقطیعه، اما حدیث ده باب ها کجا تقطیع صاحب وسائل که قانونش تقطیعه، اینگه دعب و دیدن صاحب وسائله، میگم کجا یکیه؟ ببین ده باب یک، دقت کن، ده باب یک 494، شش باب یک که یه قسمش آورده، چرا کم لطفی میکنی؟ او از اون نقل نکن، بیشارت میکنه، از اون نقل نکن، او خودش اشتباه کرد. کجا دارد؟ ده باب یک عن الحسین ابن سعید عن علی، وسائل من خدمت وسائل ما چشام برکت پیدا میکنه با خوندنش، عن حسین ابن سعید عن علی ابن اسماعیل عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این ده باب یک. پنج باب دو، پنج باب دو اینه، و عنه عن الحلبی، یعنی عن حماد شیخ صدوق عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله فی حدیث، حدیث مفصل را آورده، و رواه الشیخ به اسنادهی عن حماد. کجا؟ یعنی همینی که ما داریم عرض میکنیم صاحب وسائل داره میگه، همین جوری میگی، شش باب یک یک باب پنج. گوش بدید، عرضای دیروز ما را توجه چی میفرمایید شما؟ میگم شش باب یک مال صدوقه، مگه دیروز یادتون رفت که عرض کردم این روایت را مشایخ ثلاثه قدس الله و ارواحهم در کتب عربه نقل کردن، مگه گیر بر این نی؟ گیر سر اینه که شیخ صدوق یه روایت داره به این متن تو تهذیب، انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، صاحب جواهر میگه روشن این یه تیکه از اونه، و یومی الیه اتحاد سند. من عرض میکنم سند دو تاست، وسائل رو نگاه کن، سند دو تاست، ده را اینجوری نقل کرده، پنج را که مفصل پنج باب دو میگه و به اسنادهی عن حماد، من سند حماد را آوردن. توجه کنید دیگه حرف نزنی، بذاری رد بشی. و اما این اشکال دومی که صاحب جواهر دارد که میگه و علا ای حالن، اشکال دارد، و علا کل حالن فل استدلال و بهی لا یخلومن اشکال، یعنی حدیث مستقل هم باشد، حدیث اینجوری باشه، امام صادق صلوات الله و سلام علیه از اول فرموده انما یرد النکاح من البرسه والجزام والجنون والعفل، حدیث مستقل هم باشد، ایشون میگه باز لا یخلومن اشکالن. من نفهمیدم دیگه اشکالش چیه. اگر حدیث مستقل باشد که دیگه مبنی للفاعل نمیتونیم بخونیم، باید مبنی لل مفعول بخونیم. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، اللهم الا ان یقال، که نظر صاحب جواهر به شم الحدیث و سیاق احادیث، حالا اینو میخواستم بعد عرض کنم، مجبورم حالا عرض کنم، و اون این که صاحب جواهر لعل نظرش به اینه که تو روایات رد همیشه در رابطه با زن اومده. زنه برسا است، حمقا است، نکاحش رد میشه یا خودش رد میشه، زنه دیوونه است رد میشه. کلمه رد وقتی آدم به روایات نگاه میکند میبینه سیر طبیعی رد در اونجاییست که عیب در زنه، اما در اون جایی که عیب در مرد باشد دیده نمی شود. دیده نمی شود اون جایی که عیب در مرد باشد و بگن یرد و نکاح. اصلا ماده رد تو روایات اینجوری آمده غالبا. خب بگید شم الحدیث اینو میگه که اگه این روایتم داره انما یرد و نکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، یعنی انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل لل مرأه. بگید چون احادیثی که رد درش آمده زن درش ذکر شده، عیب مرأه درش آمده یرد، در عیب رجل ما نداریم یرد، فقط این مطلقات است. این دوتا مطلق صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم. خب وقتی اون احادیث کلمه یه رد شده مال عیوب مرأه، یه کسی بگه شم الحدیث اقتضا می کند که اینم بشد مال عیوب مرأه، لیکن این هم خیلی اشکل است از حرف صاحب جواهر که ما یه جاهایی یرد اومده نسبت به زن، ای به زن تصریح کرده ای به زن، حالا یه جا مطلق معذابته کلیه است، بازم مربوطه به که بدانیم مربوطه به زن بدونیم. به هر حال فقط چیزی که میشه برای صاحب جواهر فکر کرد که اگر روایت مستقل نباشد باز یشکل همینه، بگید سیاق احادیث مانع از اخذ به اطلاق است، سیاق لفظی احادیث، سیر طبیعی احادیث مانع از اخذ به اطلاق است و هو کما ترا. این راجع به این صحیح. وجه دیگر، من ترتیب یادم رفته است، حالا من همینجور میگم شما بعد خودتون تو نوشتن و واسه ترتیبش ذکر کنید. یکی دیگه از وجوهی که بهش استدلال شده این صحیحه حلبیه که مشایخ ثلاثه نقلش کردن در وسائل پنج باب دو، تو وسائل در پنج باب دو آمده. و انهو یعنی ان حماد، شیخ صدوق نقل کرده ان حماد ان الحلبی انا ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال انما يرد صدرش، همون صدره روایت رو من بخونم چون اینجا باز کلش نیورده، صدرش اینه در از خود من لایحضور بخونم، روایت در من لایحضور اینجوریه، پنج باب وسائل پنج باب دو من لایحضور جلد سوم صفحه 273 باب ما يرد منه النكاح، در اینجا دارد که روا حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال فی الرجل یتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا ولم يبين له. حالا بعد تو وسائل پیدا کنید توجه کنید، خیلی خوب. باب چند؟ شیش باب یک. بله خیلی خوب، شیش باب یک. آقا میگن شیش باب یک این حدیث آمده، انه قال فی الرجل یتزوج یتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا ولم يبينوا له ولم يبينوا له قال ترد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. در من لایحضر داره قال لا ترد انما يرد النكاح، بل درست قال لا ترد انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، این طرزی که من لایحضر دارد، انما يرد النكاح من البرس والجزام والجنون والعفل، این صحیحه ایست که مشایخ ثلاث در کتب اربعه نقلش کرد. اشکالی که شده در این حدیث این که اشکالی که شده در این حدیث اینه که گفتن این دلالتش بر فرض اینه که مال مورد نباشد، وارد در مورد نباشد، تعبیر جواهر اینه دیگه، وارد در مورد نباشد، اما اگر وارد در مورد باشد مربوط به عیوب مرأه است، چون مورد روایت رجله، في رجل يتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا. مورد رجله. بله، في رجل یا فی الرجل یتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا ولم يبينوا له. این درباره مرده. قال لا ترد انما يرد النكاح. خب وقتی درباره مرد باشد احتمال میدیم انما يرد مبنی للفاعل باشد. لا ترد انما يرد النكاح، یعنی انما يرد الرجل النكاح مبنی للفاعل باشد. اون وقت حدیث اختصاص پیدا میکنه به عیوب مرأه. گفتن این در صورتی استدلال تمامه که وارد در مورد نباشد. احتمال این که وارد در مورد باشد اینه که مبنی لل فاعل بخوانیم. لا ترد انما يرد النكاح، یعنی انما يرد الرجل النكاح من ال چی و چی، من البرس و الجزام و الجنون و الافل. بله، اگر مبنی للمفعول بخوانیم روایت میشه مطلق. انما يرد من انما يرد النكاح من الجنون و الجزام و البرس و الافل. و چون روایت را بر ما شیخمون نخونده و این برکت قرائت شیوخ بر تلامذ محروم شدیم، چون بر ما نخونده شیخ روایت را، نمیدونیم چه جوریه. اگر مبنی للفاعل باشد مربوط به عیوب مرأه است، اگر مبنی للمفعول باشد مورد خصوصیتی نداره، میشه مطلق. این هم اشکالیه که به این حدیث شده. اما به نظر میاد که حدیث مبنی للمفعوله. ظاهر اینه که حدیث مبنی للمفعوله. و هذا بنا ام بر نقل تهذیب، که در تهذیب این طرز داره، تهذیب به طبعای قدیم که من دارم، در تهذیب اینجوری دارد هر دو فعل به صورت مؤنث آمده. قال لا ترد و انما ترد، هر دو به صورت مؤنث آمده. خب وقتی هر دو به صورت مؤنث آمده دیگه ترد رو نمیتونیم مبنی للفاعل بخونیم، یعنی انما ترد النكاح، چون رجل با صیغه مؤنث جور در نمیاد. پس مجبوریم مبنی للمفعول بخونیم. اون وقت ولو نکاح مذکره اما الامر فی التذکیره و التأنیث سهلون، مضاف این که شاید یه بوی از تأنیث به مشامش خورده باشد. به هر حال، حالا این دیگه تحلیل ادبی هم دیگه، به هر حال نکاح هم یه بوی از تأنیث به مشامش خورده است. پس اما بر نقل تهذیب که به صورت فعل مؤنث آمده، لا بد الا ان یکون مجهولا، معلوم بخونی غلط غلط، چون دیگه نمیشه بعد رجل را به چی برگردونیم؟ مؤنث. اما فاعلی اسم نائب فاعلی اسم ظاهره، حالا نائب فاعل اسم ظاهر را به جای اینکه بگه انما یرد النکاح گفته انما ترد النکاح. این خیلی مهمی، این مال تهذیب. و اما بنا بر نقل استبصار که هر دو را مغایب آورده، در استبصار اینجوری دارد قال لا یرد انما یرد النکاح. یا بنا بر نقل کلین صدوق که اولی را مؤنث آورده دومی را مذکر، انما یرد النکاح، ظاهرا کافی هم همینجور آورده، لا ترد انما یرد النکاح. ها خیلی خوب، حالا یردش که داره، انما نداره. لا ترد یرد النکاح، ظاهر اینه که اینها هم مبنی لل مفعوله. چون اگر مبنی لل فاعل بخوای بگیری شبه تقدیری در کلام لازم است، شبه تقدیر و اضماری در کلام لازمه. چون مورد سوال رجل یتزوج الى قوم فاذا امرأته عورا فلم یبینوا له، یه مردی رفته یه زن گرفته بعد معلوم شده اورا بوده و براش آشکار نکرده. این اگه بخواد مبنی للمفعول باشد اینجوری میشد انما یرد و این رجلی که تزوج الى قوم و ازا امرأته عورا. این که نمیشد که رجلون تزوج الى قوم، در حال اینش فرق نمی کند. خلاصه رفته از یه جمعیتی زن گرفته، زن عورا در اومده. انما یرد را اگه شما فاعلش رو بخوای رجل بگیری، مطلق الرجل باید بگیری، یا همون مردی که تزوج الی قوم و زنش عورا در اومده، مطلق الرجل. این یلزم و شبه تقدیری در کلام، یعنی شما فاعل رو نمیتونید همونی قرار بدید که در سوال آمده. سوال از رجلی است که تزوج یا یتزوج الی قوم فاذن امراته عورا ولم یبین له. بعد بیاییم بگیم فی الرجل یتزوج، فی رجل یتزوج. چرا گوش نمی کنید؟ فی رجل یتزوج، من میگم شبه تقدیر، دقت کنید. فی رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عورا، این خصوصیات را دارد، این مرده با این صفات، نه هر مردی، مردی که این صفات را دارد. حضرت فرمود که این مرده که رفته یه زن گرفته از یه دسته ای، زنم عورا در اومده، نکاح ها باید از برس و جزام و جرم. اینجور معنا میکنید حدیث را؟ این کما ترامن البشاعه در حدیث که نمیشه گفت. مجبورید بگید نه، اینجا دیگه فاعل موصوف با وصفش نی، فاعل کیه؟ ذات موصوفه، رجل، الرجل. این میشه شبه تقدیر. اصلا به عرض من آقایون بزرگوار توجه نمی فرمان. ببینید چه الف و لام جنس بگیرید، چه عهد بگیرید، چه فی رجلم بگیرید، فاعل انما یرد نکاحه، فاعل یرد کیه؟ فاعلش ار وس موصوف با صفت هر دو است یا موصوف تنها؟ تنها بخوای بگیری شبه تقدیر، با صفت بخوای بگیری لهل بشاعه. شما که مرحبن به ناصر نا، گفت از حکایات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. شما امروز خیلی خوب یاری دارید میکنید، اون تا توجه ندارید. بس سر اینه که اگر مبنی للمفعول باشه که اطلاق دارد، این که همه کس میدونه، انما یرد نکاحو، چه مرد باشد چه فاعل مجهوله. اشکال سر اینه که گفتن احتمال دارد فعل معلوم باشه، اگه فعل معلوم شد فاعلش میشه رجل. انما یرد الرجل عن نکاح من الجزام والبرس، یعنی جزام و برس زن، جنون زن، عقل زن، فاعل رجل دیگه. من عرض میکنم اگر مبنی للفاعل بخواید بگیرید، شبه تقدیر لازم میاد، چون باید ضمیر را به ذات موصوف برگردونید، نه به موصوف معل صفه. این شبه تقدیره. اما اگر مبنی للمفعول بخوانید، هیچ تقدیری لازم نمیاد. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، نکاح رد میشود، میخواد جزام و جنون در مرد باشه، میخواد جزام و جنون در زن باشه. به نظر میاد ظاهر اینه که مبنی چه میفرماید حاج آقای عزیز؟ آقای بزرگوار ادبیش اینه، واقعش اگر من گفتم جا ان الرجل العالم و هو یتکلم، یعنی رجل یتکلم یا رجل عالم، ضمیر بر میگرده به موصوف، اما معنا موصوف باز. جا ان الرجل العالم و هو یتکلم، کی یتکلم؟ رجل. اما کدوم رجل؟ عالم دیگه. میگم ما میفهمیم یا نه؟ اینا میفهمیم ازش دیگه، خود حرف ندارد، این شبه تقدیره. بفرمایید. ها اون یه حرف دیگه است، میرسیم الغا خصوصیت، میرسیم، اون دلیل دیگه است، شما یادتون رفته مثل من. این هم این روایت بنابراین استدلال به این صحیحه حلبی هم تمامه، و اشکال آقایون که لعل وارد در مورد باشد و فعل مبنی للفاعل، این تمام ظاهرا این دلالت میکنه و اطلاق هم دارد. انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل. به این خبر علی ابن ابی حمزه استدلال شده بود، یادتونه که یک باب 12 صفحه 607 علي بن محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن حسین عن قاسم بن محمد، این قاسم بن محمد جوهریه که واقفی توثیق هم نشده، عن قاسم بن محمد جوهری واقفی لم یوثق عن علی بن ابی حمزه بطائنی قال سئل ابو ابراهیم علیه السلام عن امرأة یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض له جنون، دیوانه شد یا عقلش از دست داد، قال لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت. و رواه الکلینی، آقایون که وسائل در خدمتشون هست بیارن، و رواه الکلینی عن محمد، یه خدمت وسائلن، و رواه الکلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن ابی حمزه. بنابر نقل سند کلینی کلامی نیست جز در علی ابن ابی حمزه بطائنی که ظاهرا روایاتش معتبره، مخصوصا اونایی که از موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه. علی ابن حکم، علی ابن حکم کوفیه، ثقه است. سند به هر حال بنابر نقل کلینی معتبر است، اگر نگیم موثقه. کیفیت استدلال اینه که فرقی بین جنون بعد و جنون قبل نیست. مرد بعد از عقد اگه دیوانه شد، زن میتونه فسخ کنه، پس قبل العقد هم میتونه. الغاء خصوصیت از جنون بعد العقد به جنون قبل العقد، بلکه او بهتره، برای اینکه به هر حال از اول دیوانه است، او بهتره از اول دیوانه است. و لکن تقول، اصلا جمله حدیث گویایی دارد، جمله حدیث گویایی دارد، ماده‌ای که در حدیث آمده گویایی دارد، لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت، جونش راحت کنه. و مرد دیوونه شده جونش راحت کنه، آدم میفهمه مناسبت حکم موضوع اینه، میگه که با یه مرد دیوونه نمیشه زندگی کرد، باید جونش رو چیکار کنه؟ راحت کند. این مناسبت حکم موضوعی که از متن حدیث در میاد، این خصوصیت را القا میکند و این استدلال یکون و تامن، که صاحب جواهر هم این استدلال را قبول داره. لکن یادتون باشه من یه کلامی در این حدیث دارم که بعد میگم، یه کلامی در این حدیثه که بعد خواهم گفت، اینم راجع به این استدلال. یکی دیگه از وجوهی که استدلال شده بود اولویت بود، اولویت. گفتن وقتی که مرد میتونه زن دیوونه را فسخ کنه نکاحشا، با اینکه به یدش طلاق است، للرجل فسخ نکاح المجنونه نسن و فتوان، با اینکه به دستش طلاقه، پس زن اگر گرفتار جنون مرد شد، اون هم به طریق اولا، اون که دیگه اختیار طلاق دستش نی. صاحب جواهر باز اشکال کرد اینجا، فرمود نه، این اولویت در کار نیست، چنین اولویتی نیست. اولویت غیر و معلومه، ببخشید، فرمود اولویت غیر و معلومه، خصوصا که در روایت زبی، ابنم کیه زبی، اونجا آمده که این روایت اینه، دوی باب 14، روایت قیاس ابن زبی دوی باب 14 صفحه 610 آمده، و رجل لا يرد من عیبه، اصلا مرد نکاش به هم نمیخوره از عیب. پس ایشون میفرماد اولویت معلوم نیست، خصوصا با اینکه آمده و رجل لا يرد من عیبه. اینکه صاحب جواهر میفرماد خصوص اولویت معلوم نیست، چرا؟ چرا اولویت نیست؟ با اینکه مرد طلاق دستشه، گفتن میتونه زن دیوانه رو فسخ کند. زن که گرفتار مرد دیوانه شد، به نظر میاد به طریق اولا، اون مردی که اختیار دارد به طلاق راه داره، باز میتونه زن دیوانه رو رها کنه. زن که گرفتار مرد دیوانه شد که راه ندارد، باید بگیم به طریق اولا. چرا صاحب جواهر منع میکنه اولویت را، با اینکه به نظر اولویت تمامه؟ ظاهرا نظر صاحب جواهر به اینه که بله، مرد اختیار طلاق داره، اما باید مهریه بده اگه طلاق داد. مرد اگه طلاق داد باید مهریه بده، فسخ مهریه نباید داد. اگر در احکام فسخ میخونیم اگر فسخ قبل از دخول باشد، مرد زن راهش میمونه میره خونه باباش، مهریه بدهکار نیست. اما طلاق قبل از دخول باید نصف مهر رو بدهد. پس اینکه شما میگید مرد چون اختیار طلاق دارد، بنابراین اگه فسخ میتونه بکنه زن به طریق اولا، میگیم اولویت ثابت نیست چون اختیار طلاق داره، اما هندونه تب و لرزم داره، اختیار طلاق دارد. ولی گوش بده آقای بیمرز، پزشک بیمرز، اختیار طلاق دارد، اما اختیار طلاق که داره باید مهریه بدهد. این یک. مضافاً به این که مرد بیچاره نفقه باید بدهد، کارکن و مجانی برای این زن، زن دیوونه که ازش کاری هم نمیتونه، استفاده هم نمیتونه بکنه، تا میره استفاده کنه تو سرش میزنه، نفقهشو باید ببردازد. خب به اون گفتن حالا که گرفتار زن دیوونه شدی فسخش کن. اما زن دیوونه، زنی که مرد دیوونه است، فقط مسئله غریزه جنسیش ممکنه براش ضرر داشته باشه، والا خب دیوانه است، نفقش رو باید دیوانه چیکار کند؟ ببر، یعنی ولیش نفقش رو میبردازد، نفقش رو میبردازد. ما سابقا گفتیم مرگ کاشون، حالا میگن بگید گلاب کاشون، مرگ میخواد بره هر جا میخواد برد. پس این که بگیم اگر مرد میتونه مجنون را فسخ کنه، پس زن مجنون را به طریق اولا، این نخ اولویت ممنوعه. برای اینکه مرد که میتونه طلاق بده، مهریه باید بدهد، ضرر و زیان دارد، نفقه باید بدهد، گفتن فسخ کنه. اما گوش بده عرض من تمام بشه. اما زن که مرد دیوانه است، چرا بگیم میتونه فسخ کنه؟ نخه وایسه، چه ضرری بهش میخوره؟ نونشو که میده، مرگ میخواد هر کجا میخواد برد. بفرمایید اولویت کجاست؟ لا کرامته، در روایت لا کرامته. کی؟ بله، اگه بخواد طلاق بده باید مهریه بدهد. اگر فسخ کنه مهریه نمیدهد. اگه بخواد طلاق بده باید چی بدهد؟ حدیث چیه؟ حدیث رو سر، حدیث رو سر. اگر مردی زنش دیوانه است، دو تا راه داره، یا طلاق بدهد و نصف مهر، یا فسخ کنه مجانن. شما میگید چون اسلام گفته مرد میتونه فسخ کنه با اینکه راه طلاق بازه، پس زنه به طریق، ما میگیم آقا این راه باز مال زن، در اینکه راه بازیه که درش چی داره؟ دست انداز داره، گردن شکستن داره، نصف مهریه را باید بپردازد. این اولویت حق با صاحب جواهره که معلوم نیست. جانی چیه آقا بزرگ؟ چی ضرر جانی داره؟ ها؟ طلاق بگیره، حکومت ببره مرد رو دیوونه خونه نگهش داره، چی؟ خرجیشم ولی عم میده، اولیاش باید نگهش داره. توجه کنه آقای عزیز. و اما استدلالش به این حدیث تمام نی. بله، اشکال صاحب جواهر که این حدیث میگه و رجل لا یرد دومن عیبن، این تمام نی. چرا؟ برای اینکه ممکنه مبنی للفاعل باشد، و رجل لا یرد دومن عیبن، مرد زن رو از عیب رد نکنه، فسخ نکنه، بلکه چکارش کنه در عیوب زن؟ طلاقش بده. یعنی مستحب مرد اگه دید زنش دیونه است، بر سایه قرن داره، نیاد فسخ کنه که آب روی این زن تو جامعه دریزد، مستحبه که طلاقش بده. صاحب وسائل همینو گفته ها، ببینی صاحب وسائل زیل این حدیث، او یقرع بالبناء للمعلوم و یحمل على استحباب طلاق سترن لعیب المرأه. اگه مبنی للمجهول بخونیم و رجل لا يرد من عیبن، باید تخصیصش بزنیم به اون جایی که رد میشد، به عیوبی که رد میشد. اگر مبنی للفاعل بخونیم و رجل لا يرد من عیبن، به هر حال این است ها یه رو معذرت کنم، بله من خیلی خواستم که مبنی للفاعل بخونم، من که ادبیاتم خوب نیست. و رجل لا يرد من عیبن، یعنی مستحبه که فسخش نکند، نهی تنزیهیه، بره طلاقش بده تا آبروی این زن محفوظ باشد. این تمام کلام در ادله. و حق این است همون جوری که اصحابم هم فرمودن، جنون مرد قبل العقد موجب ف هست. حالا این که گفتم، چون ممکنه شما بگی چی میخواست راجع اون حدیث بگی، بهتون بگم چهارشنبه است، فکر کنید انشاءالله بر روز شنبه و بعدها. و اون این که اگر آمد مرد با زن با مرد دیوانه ساخت، مرد دیوانه است، گفتیم لهو که چی کند؟ لهو که لها که فسخ کند و لها که بسازد. و یا در عکسش که بعد میاد، مرد آمد با زن دیوانه ساخت، آیا اینها اگر ساختن و به این ازدواج تن دادن، هیچ ناصحین و هادین و مصلحین جامعه وظیفه ای ندارن و بعد حاکم وظیفه ای ندارد؟ یا هادین و مصلحین جامعه وظیفه دارن، اگر با هدایت و اصلاح مسئله حل نشد حاکم وظیفه دارد. ببینید چه عرض میکنم، مردی زنی دیوانه، حالا مسئله خودمونو بگیم، زنی مردش دیوانه بوده از قبل العقد، شما با اجماع و با عدل، با اجماع منقول و با عدل ثابت کردی که زنه میتونه نکاح را به هم بزن. حالا اگر آمد و به هم نزد، اینا مثل باقی دیگه زن و شوهرها هیچ ناصحین و هادین جامعه وظیفه ندارن. بعد اگر هدایت و نصیحت اثر نگذاش حاکم وظیفه نداره. چی به ذهنتون میاد شما؟ خب حالا ببینیم، حالا ببینیم. اجازه بفرمایید. در این ازدواج به ما هو ازدواج ناصحین وظیفه دارند، هادین یعنی روحانیون یعنی مرشدین جامعه، و توجه کنید و بعدم حکومت وظیفه داره، وظیفه اینه. حالا بگی مثلا همینه، هی میگم آقای فلسفی منبرش ندیدی، منبر آقای فلسفی خدا حفظش کنه نگهش داره برای اسلام، اصلا سبک مکالمه اینه، اینقدر بگی پس بگی تشنه که شدن اون وقت بگی، به شرط اینکه آقای فوری همینجوری حساب نکرده اشکال نکنه. بر هادین و بر ناصحین و مرشدین است که به این مرد و زن اگر صاحب فرزند میشوند به اونها بگد عزل کنید و پیشگیری کنید، چون از نظر روانی همون جوری که ثابت شده و برخی از خصوصیاتشم تو روایات آمده، بچه اینها احتمال دارد گرفتار همین جنون و همین مرض روانی بشه. آیا وظیفه ندارن ناصحین که بگن آقا عزل کنید، فردا یه بچه دیوانه نندازید گردن جامعه؟ احتمالش امداده بشد، البته حالا که میگن از احتمال بالاتره، یه روایت براتون بخونم، اگه منبر رفتید روایت اینه، ایاکم و تزوج الحمقا، توی کتاب آقای فلسفی نگاه کنید، ایاکم و تزوج الحمقا فان صحبتها بلا و ولدها ضیاع. شما میگید در رضاعش میگید زن را بده به یک کسی که عفیفه باشد و چنین و چنان باشه، شیرش بده، برای اینکه شیر میگید مؤثره. اشهد و انک کنت نورن فی الاشلاب الشامخه و الارهام المتحره لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسه ها ولم طلبس کم انسیابا تا آخر. این آثار احتمالشم که باشد، چون محتمل قویه است، چون محتمل قویه، باید نصیحتشون کرد عزل کنید، پیشگیری کنید، لوله رحم رو ببندید. بیچاره زن دیوونه، بگو حالا میخوای با دیوونه بسازی بساز، اما دیگه مواظب باش فردا بچه به دنیا میاد، بچه دیوونه ممکنه بشه. گوش بدید آقای بزرگوار، گوش بدید، به عاقل میگیم، به عاقل، به اون یکیش میگیم، به اون یکی میگیم، به اون یکی میگه. توجه کنید در این حال که میخندید، اما مسئله است، اینا چیزایی است که شما در حکومت اسلامی باید بهش توجه کنید. و اگر بنا شد نصیحت اثر نکرد، بر حکومت است که جلوگیری کنه، برای اینکه فردای انسانهای کله بر جامعه و یک انسانهای مزاحم در جامعه به وجود میان، حکومتی که سیاست جامعه در دستش، تدبیر امور جامعه میکند، بر او هست که جلوگیری کند، این مرد و زن رو از هم جدا کنه، بهشون دارو بده، نمیدونم قرص بهشون بده، که اینا خلاصه بچه دار نشن، فردایی بچه احتمال دارد بچه دیوانه باشد. حالا برگردیم سر روایت، برگردیم سر روایت. من احتمال میدم، ولو حالا این احتمالی است که حالا نزعت نفسها منه انشاءت، نه یعنی فرقت نفسها منه انشاءت، نه یعنی ردت نکاح. تو تمام روایات اینجا فقط نزعت داره. نزعت نفسها منه انشاءت، همه محدثین به معنا فصل گرفتن، قدس الله ارواحهم نور الله مزاجعهم، ما ممنونشون هست، ما هرچه داریم از اونها داریم، اونا به ما یاد دادن این حرفا را. اما شما احتمال نمیدید نزعت نفسها منه انشاءت، یعنی نزعت نفسها منه انشاءت هینل مجامعه. چون سیاق روایات نگاه کنید، تو تمام روایات اینجوری دارد، ردت یفرق بینهما یرد. تو این یه روایت نداره یورد، باب دوازده، یک باب دوازده دارد که نزعت نفسها منه انشاءت. حالا اینو قبول نکن، قواعد اونی که من عرض کردم اقتضا می کند، نگید احتمال است، صدها بچه دیوانه شدن عقل عقلا. اما چون محتمل قویه، محتمل اینه یک انسانی رو ما در جامعه پدید بیاریم که این انسان برای درد و سر درست کنه، برای پدر و مادر درد و سر درست کنه، برای جامعه درد و سر درست کنه، که آقا میخواد لذتشو ببرد، آقا میخواد عیاشیشو بکنه، زنه میخواد عیاشیشو بکنه. خب بار حکومت چی؟ بار دیگران چی؟ انسان نباید وزر خودش را به گردن دیگران بیاندازد. مگر نشنیدید که رسول الله صلوات الله و سلام علیه، نخوندید بالا منبرها که وقتی دید یه مردی 6 تا غلام داشته، قبل از فوتش همه را آزاد کرده، چند تا بچه مونده، بچه گرسنه فقیر، پیغمبر بهش گفتن این مرده از دنیا رفته، بچه هاشو ازشون خوب نیست، لابد میخواستن میگن شو این چیز بهش کمک کنیم، مثلا به تقریر منی و ترجمه آزاد. گوش بدید آقای بزرگوار، گوش بدید، اینجا جا گوشه، من نمیگم باور کن، باور نکن. خواه نه، حکومت، حکومت، حکومت بالاترین خدمت رو کرده. الحمدلله الذی اکرمنا بدولت کریمه و لا نقدر علی الحمد بتلک الدولت الکریمه، دولت العلویه و النبویه، دولت الالهیه، دولت الجمهوریه الاسلامیه، و نفتخر فی القیامه به انا کنا فی ظل دولت الجمهوریه الاسلامیه، بل یفتخر آباؤنا و نشفع فی آبائنا و امهاتنا به انا کنا فی دولت کریمه، و نقول لهم کنتم دعوتم مکررا فی لیالی شهر رمضان، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله، ولم یوفق الله لکم ذلک ولکن الله وفقه لنا. نعمتی است که ما قدرش را نمیدانیم، همچنانی که امام را نشناختیم. خودم عرض می کنم قدر نعمت جمهوری اسلامی و حکومت الهیه را و حکومت اسلام را و حکومت قرآن را و حکومت ولایت فقیه را و حکومت امام به سر و حوزه های علمیه را معلوم نیست بتونیم بشناسیم. خدا بمون توفیق بده، حمد کنیم، سپاس کنیم، دعا کنیم، سپاس کنیم. سپاسش به اینه که بگیم الحمدلله الذی اکرمنا به دولت کریمه و استجاب دعاءنا و دعاء آبائنا و دعاء امهاتنا، و بگیم خدا به همه اونایی که به این نظام خدمت میکنن برای تو، خدا به همشون از مقام رهبریش گرفته تا کارمند جزش، به همشون طول عمر و موفقیت و صحت و سلامتی عنایت فرما. به همه اونایی که ناآگاهانه کاری میکنن که خدای ناخواسته یک کسی از انقلاب یه مقدار ناراحت بشه، یا آگاهانه نعوذ بالله، خدا ناآگاهشون را هدایتش کن زودتر از کار بر کنار بشه، آگاهشون را ریششو بکن، برای اینکه این خون شهدا است، این آرزوی زهرا است، خون پهلوی زهرا رو زمین ریخته،
بچهش بین در و دیوار سقط شده تا بنده و جناب عالی حکومت اسلامی داریم، جمهوری اسلامی داریم. همه دشمنی ها مال اینه که جمهوری اسلامیه، مال اینه که شما میگید آخوندان میتونن مملکت رو اداره کنن. هم در دیروز آخوندا اداره کردن، هم در امروز و هم در فردا. این همه دشمنی ها مال اینه. خیلی توجه کنید و البته بگید به حکومت هم که فلانی گفت وظیفه حاکم است که دیوونه ها را اگه دید با نصیحت اثر نمی کنه نگذاره بچه دار بشن. و صلی الله علی سیدنا محمد و نزعت نفسه منها ان شاء الله.